أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در کلام نورانی وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه این معنا رو داشتیم: لا تبتلینی بالکسل عن عبادتک ولل اما عن سبیلک ولا بالتعرض لخلاف محبتک ولل اما عن سبیلک. یک معنای خیلی وسیع و خیلی بزرگی داره که خدایا مرا مبتلا نکن به کوری از راه خودت، یعنی چشم من بینایی خودش رو نسبت به اون سبیل و راه درست تو از دست بده. خب این به یک معنا این نکته رو میگیره که خدایا منو گمراه نکن، راه تو رو گم نکنم. این واضحه، کسانی که گمراه میشند راه خدا رو رها میکنند، راه شیطان یا راه هوای نفس رو میگیرند، مقدم می‌دارند اون مسیر را بر مسیری که الهی است. اما اینجا اما عن سبیلک، این کوری یک معنای دیگری داره، چون این دعایی که امام می‌کنند این دعا مال کسانی است که گمراه نیستند، اینها مسلمانند، متعبدند، دست به دعا برداشتند، از خدا میخواهند که توفیق به اونها بده در این خصوصیاتی که عرض کردیم، به این مقدار ملتزمند. اینجا برای این افرادی که در ظاهر تدین دارند و گمراه نیستند و در مسیر خدا حرکت می کنند، این اما عن سبیلک مراد چیه؟ اما عن سبیلک، کوری در راه تو، این بیشتر ناظر به اون جهاتی است که گاهی از اوقات انسان مشتبه می شود، یعنی تصورش این است که راهی رو که داره طی میکنه راه خداست و کاری رو که داره انجام میده این کاری در مسیر خدا و برای خداست، در حالی که نیست. این اما عن سبیلک به این نقطه ناظر هست، نه به گمراهی مطلق از مسیر خدا. ولذا تعبیر اما، کوری، این کوری باعث میشه خب کسی که نابینا هست قدرت تشخیص درست مسیر رو نداره، باید از دیگران کمک بگیره تا مسیر و راه رو پیدا بکنه و حرکت کنه، راهنما میخواد. اینجا اما عن سبیلک به تعبیر دیگر اگر بخوایم بگیم خاص متدیناست، اینجا اختصاص دارد به اون کسانی که خودشون رو اهل تدین و اهل خدا می دانند اما مسیر رو گم می کنند، مسیر رو اشتباه می گیرند. و این معنا یکی از بزرگترین مصیبت هایی است که در طول تاریخ بر سر اسلام آمده و بر سر همه مکاتب الهی آمده. مسئله این نیست که یک کسی میخواد ضربه بزنه، یک کسی دشمنه ضربه میخواد بزنه، مثل معاویه است. معاویه نسبت به علی ابن ابی طالب اظهار دشمنی میکنه، خیلی علنی، صریح هم میگه من چی میخوام. بعد از صلح امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه علنی گفت که من حکومت رو که میخواستم بگیرم برای نبود که شما رو نماز خون کنم یا روزه گیر کنم، شما خودتون نماز میخوانید، روزه میگیرید، من میخواستم حکومت کنم بر شما، قدرت پیدا کنم نسبت به شما. صریح گفتن. خب این باز خوبه، یک کسی صریح حرفش رو بزنه، آدم تکلیفش باش مشخصه. اما یک کسانی هستن که نه، اینجور صریح نیستن، یعنی معاند نیست، بلکه کسیست که معتقد در مسیر خدا حرکت میکنه، در راه خدا حرکت میکنه، اما دوچار کج‌فهمیه، دوچار کج‌فهمی ریشه‌ایست. این مصیبته. مثل خوارج. خوارج واقعا مصیبت بودن برای امیرالمؤمنین، چون خوارج کسانی نبودن مثل اصحاب معاویه. خود امیرالمؤمنین هم میفرماید خب اونا پیدا بود که چی میخوان و دنبال چه هستن. اما این خوارج وقتی با اون شخص ابن عباس بود یا دیگری که امیرالمؤمنین در جنگ نهروان شبانه در اون خیمه و خرگاهی که اونجا برپا کرده بودند حرکت میکردند، این صدای قرآن خوندن اونها تمام فضا رو گرفته بود. مردمی بودن شب زنده دار، مردمی بودن که اینها خودشون رو حق میدانستند، در راه خدا کار میکردند. اینها وقتی کجی پیش بیاد، کجی در اندیشه و کجی در اون اصول اساسی. یک نمونه‌ای که ما داریم در این موارد نسبت شمر ابن زلجوشن. شمر ابن زلجوشن یه آدم فاسق، فاجر، به اصطلاح متجاهر به فسقی نبوده. این کسیست که در جنگ صفین در کنار امیرالمؤمنین با معاویه می جنگه، عقیده داشته به امیرالمؤمنین. اما همین آدم رو میبینیم حالا میگن جراحت برداشته، مجروح شده، صدمه دیده در اون جنگ هم. همین آدم رو میبینیم در کربلا شمشیر به روی امام میکشه و امام رو به قتل میرسانه، سر امام رو از بدن جدا میکنه. این آدم همیشه جلیس مسجد بوده، شب زنده‌دار بوده، اهل تهجد بوده، اهل تعبد بوده. حتی بعد از قضایای کربلا این هست در نقل که ازش سوال کردن که تو چجور آدمی هستی؟ گفت من یه آدم متعبد متعجده، خب ببینی تو نماز و مسجد و همه این. گفتن آخه تو پسر پیغمبر رو کشتی؟ گفت بله، پسر پیغمبر رو کشتم، چون خلیفه مسلمین به من امر کرده بود، من تابع خلیفم، امر خلیفه، ولذا خلیفه علی ابن ابی طالب بود، معاویه بر علیهش خروج کرده بود، خلیفه مسلمین امیرالمؤمنین دستور داد بجنگید، من جنگیدم. الان خلیفه یزید ابن معاویه است، دستور داده امام حسین خروج کرده باش بجنگید، من دارم میجنگم. خب ببینید این منطقه، این منطق عبارت از این است که در اون اصل قصه، بله این خلیفه اگر ثبت خلافته از جانب خدا با ادله‌ای که ما داریم اطاعتش واجبه، اما اینجا کوری در تشخیص پیش میاد که بین حسین ابن علی و یزید ابن معاویه تشخیص غلط واقع میشه، ولذا مثل عمر سعد در روز عاشورا صدا میکنه یا خیل الله ارکبو، ای خیل خدا، لشکریان خدا، سوار شید برید به جنگ با ابی عبدالله. این کوری اما انسبیلک هست، ولذا اون آیه شریفه قرآن که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، من به شما خبر بدم اون کسانی که خسارت بارترین اعمال رو دارن چیا هستن؟ الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اون کسانی که تلاش در راه خدا دارن میکنن به خیال خودشون، اما این گمراهی زل، گم شدن در این مسیر، در این سعی که دارن، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خودشون خیال میکنن دارن کار خوب میکنن، خودشون خیال میکنن دارن به خدا تقرب پیدا میکنن، اما کارشون غلطه. خب هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، یعنی اعمال اینها خسارت بارترین از اون گمراه های اصلی هست. به نام خدا آدم میکشه. امروز ما میبینیم دیگه در همین داعش، در این گروه های تکفیری که امروز بلای جان ارزم به حضورتون که مسلمین شدن. خب اینجا بارها نقل میکنن اینها واقعا وقتی دستگیر می شدن در حال جراحت یا امثال اینا چشم باز می کردن دنبال حوریه بهشتی و دنبال بهشت بودن. به اعتقاد این که من اگر این شیعه رو بکشم جای من در بهشته و بدون سوال و جواب وارد بهشت می شم، این رو باور کرده. این اما انسبیله که خدا می شناسه، اما این سبیل رو درش کور میشه. متدینه، اعتقاد به خدا داره، اون راهی که به خدا منتهی میشه این راه رو درش کور میشه و گم میشه و این فجایعی از توش در میاد. و این آیه شریفه رو این افراد از اصحاب مرحوم آقای بروجردی نقل میکردن که بارها دیده بودن ایشون این آیه رو میخوانن و گریه میکنند. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، و میفرمودن نکند ما جز به این اخسرین اعمال باشیم. ما خیال میکنیم داریم برای خدا کار میکنیم. و این یک فازش هست، یک جهتش هست. جهت دیگری که در اینجا مورد توجه باید واقع بشود عبارت از این است که ما در اینجا گاهی از اوقات دلخوش هستیم، داریم کار میکنیم برای خدا، مخصوصا ما عمامه به سرها و ما اهل علم داریم برای خدا کار میکنیم، اما نکند بعد از یک عمر تازه متوجه بشیم همه کارهایی که می کردیم ولو ظاهرش برای خدا خیال می کردیم هست، اما واقعش برای هوای نفس خودمون بوده. نکنه این معنا باشه برای اینکه محبوب بین مردم باشیم بوده. نکنه این کارها رو می کردیم برای اینکه جلب توجه دیگران رو بکنیم. خدا در این کارها نبوده. همون اخلص العمل، فإن الناقد بصير بصير، عمل رو خالص کن برای خدا. ناقد اونی که نقد میکنه خیلی دقیقه. ناقد به اصطلاح اون صراف بوده که سابقا که پول طلا و نقره بوده، سکه های درهم و دینار، گاهی از اوقات رنودی می آمدن از کنار این سکه ها می تراشیدن. خب این طلا و این نقره بود، این خورده ها هم ارزش داشت، ولذا این سکه وقتی که دست صراف می رسید این صراف ها انقدر مسلط به کار بودن تا نگاه می کردن می دیدن این گوشش خورده شده، این گوشش کم داره. این ناقده، این ناقد بصیرون بصیر، خدا ناقده نسبت به اعمال ما، نسبت به حرکت ما، نسبت به اون راهی که ما به سوی او طی کردیم و نقد میکنه عمل ما رو. این رو توجه بهش داشته باشیم. فإن الناقد بصیرون بصیر، این نباشه که به نام خدا بر ضد خدا حرکت کنیم، این نباشه به نام خدا در خلاف رضایت خدا قدم بر می داریم و خودمون نمی دانیم. بعد متوجه می شیم که کارهایی که ما کردیم نه تنها فایده نداشته بلکه چقدر ضرر زده، چقدر ما رو از خدا دور کرده. ولل هما ان سبیلک، تا فرصت دیگر انشاءالله. اما بحثمون عرض کردیم در تحقیق این مطلب بودیم در مجهوله تاریخ، عرض کردیم قسم دوم مرحوم صاحب کفایه این قسم رو به این صورت مطرح می کنن که اثر مترتب باشد علی الوجود الخاص، به این معنا این تخصص و اتصاف به تقدم و تأخر و تقارن داشته باشه و به مفاد کانه ناقصه. دیروز ترک کردیم قسم رو. مرحوم صاحب کفایه در اینجا قائل شدند به عدم جریان استصحاب، خلافاً لشیخ که شیخ قائل شدند به جریان استصحاب. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در اینجا، البته این نکته رو دیروز نمیدونم عرض کردم یا نه، این رو توجه بفرمایید که این جریان و عدم جریان که ما میگیم، یک خصوصیتی که اینجا داره این است که اگر اثر مترتب علی احد الحادثین باشه، از نظر مرحوم شیخ استصحاب جاری میشه. اما اگر اثر مترتب شد بر هر دو حادث جدای از هم موضوع اثر هستند، شیخ اینجا می‌فرماید استصحاب جاری میشه و تسقط بالمعارضه، با معارضه ساقط میشه. مرحوم آقای آخون می‌فرمایند اصلا استصحاب فی نفسه جاری نمیشه، نه اینکه جاری بشه بعدن با معارضه ساقط بشه، نه اصلا جاری نمیشه. ولذا اگر در اینجا اثر بر یک حادث هم مترتب بشود، استصحاب در موردش جاری نیست. چرا؟ ایشان می‌فرمایند که دلیلش واضحه، برای اینکه ارکان استصحاب در اینجا محقق نیست. ارکان استصحاب یکی یقین است، یکی شک است، اتصال زمان شک به زمان یقین هست. در اینجا ما یقین سابق نداریم. چرا؟ برای اینکه موضوع اثر ما در اینجا الوجود المتصف هست، وجود دارای وصف. در مثالی که میزنیم موت فی حال اسلام ولد مثلا، خب اینجا اتصاف داره، موتی که مقدم باشد بر اسلام ولد، این موت ارزم به حضورتون که باعث می شود که اون ولد ارث نبره، یا موت متأخر از اسلام ولد که موجب می شود ولد ارث ببره. اینجا این موت خودش موضوع اثر نیست، با این اتصاف موضوع اثره. یا اسلام خودش موضوع اثر نیست، بلکه اسلام فی حال موت المبرس، این در اینجا موضوع اثره. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند ما حالت سابقه‌ای که داریم در گذشته، عدم الموت، موت باید تحقق پیدا کنه، حالت سابقش عدمه. اسلام باید تحقق پیدا کنه، حالت سابقش عدمه. این دوتا رو داریم، اما نسبت به هر کدام از اینها، عدم این موت فی حال الاسلام، عدم الاسلام فی حال الموت، این حالت سابقه که وجود نداره. وقتی حالت سابقه نیست و موضوع اثر ما وجود متصف هست، ما چیزی نداریم که استصحاب کنیم و جرش کنیم و بکشانیم تا زمان شک. این فرمایش مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه که عرض کردیم. یکی از اشکالات عمده‌ای که بر ایشان شده، البته در لسان بعضی از تلامزه مرحوم آخوندم هست، اما آقای خویی رضوان الله علیه خیلی واضح و اساسی مطرح کردن، ایشون عنوان فرمودن که نه، ما اینجا می توانیم تصویر کنیم که حالت سابقه داریم. چجور؟ ایشون می فرماین این حالت سابقه ما در وجود متصف، این لازم نیست در این اتصاف و وصف که حتماً در اینجا وجود موصوف رو ما داشته باشیم و عدم وصف بعدن وصف حاصل بشه. نه، اون زمانی هم که این موصوف نبوده می توانیم تصویر کنیم عدم وصف را. موصوف نبود، وصف هم نبود، در اتصاف اعتبار نشده، مخصوصا در عدم اتصاف اعتبار نشده که این اتصاف و عدمش بعد از تحقق وجود باشه، وجود موصوف. قبل از تحقق وجود موصوف هم این عدم قابل تصویر هست. و به عبارت آخر و به عبارت اخرى، در اینجا ما وجود رو اگر بخوایم تصویر کنیم، وجود وصف، بله، وجود وصف امکان نداره تصویرش الا بعد از تحقق موصوف. موصوف اول باید تحقق پیدا بکنه، بعد وصف عارض بشه برش. این درسته، اما در عدم وصف این معنا رو نداریم. سالبه، به فرمایش ایشون، قضیه سالبه احتیاج به وجود موضوع نداره. اینجا این سالبه یعنی عدم الاسلام. این عدم الاسلام این نیاز به تحقق موت نداره. این عدم الاسلام میتواند با اون موت جمع بشه به این صورت که از قبل باشه، قبل از این که موت تحقق پیدا بکنه این عدم هم تحقق پیدا بکنه. ولذا بر همین اساس آمدن در اینجا اعلامی مثل مرحوم نائینی رضوان الله علیه میفرمایند که، البته نه مرحوم نائینی، بعضی دیگر از بزرگان اینجا آمدن استصحاب عدم ازلی رو جاری کردن. استصحاب عدم ازلی همون جور که گفتیم، مثل این مثال واضحش که میزنن، المرأة تحیز الی خمسین الا القرشیه. خب المرأة تحیز الی خمسین، این حکم کلیست، استثناء شده، تخصیص خورده به قرشیه. اگر شک کردیم این زن قرشی هست یا قرشی نیست، اینجا بحث هست آیا اصل عدم قرشیت رو اینجا میتونیم جاری بکنیم یا نه. خب مشکل این است که این زن از اول تکبنش، از وقتی که زاده شده به اصطلاح، از وقتی وجود پیدا کرده، یا قرشی هست یا قرشی نیست. یه حالت سابقه ای نداریم که وجود پیدا کنه عدم قرشیت باشه که ما استصحاب بکنیم یا قرشی هست یا قرشی نیست، چون این بستگی به اصطلاح نسبش داره. اینجا آمدن عنوان فرمودن که ما میایم میگیم این مرئه قبل از وجودش، قبل از تحققش عدم بود نسبت به مرئه و عدم بود نسبت به قرشیت. الان که مرئه حدوث پیدا کرد، آیا همراهش قرشیت آمد یا قرشیت نیامد؟ اون عدم رو در ازل ما میایم میکشونیم، عدم قرشیت در ازل رو میکشونیم تا اینجا، اسمش هم میگذاریم استصحاب عدم ازلی. خب بنابر این اشکالی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمودن، جناب صاحب کفایه، ما در اینجا میتوانیم در قضیه سالبه به اصطلاح موضوع نداشته باشیم و در مثل عدم بیایم اینجا عدم رو قبل از وجود موصوف تصویر بکنیم و استصحاب کنیم، بکشانیم تا زمان شک، استصحاب عدم ازلی. و مهم این است که خود شما صاحب کفایه در بحث عام و خاص قائل شدید به جریان استصحاب عدم ازلی. شما اونجا در ایقاظون در کفایه اونجا صریح می‌فرمایید اینجا قابل این هست که این استصحاب عدم ازلی جاری بشه. خب اگر در اونجا می‌فرمایید اینجا چه اشکالی داره که اینجا می‌فرمایید اینجا حالت سابقه وجود نعتی را، عدم وجود نعتی را نداریم؟ خب اینجا به همین صورت قبل از این که تکبون این موضوع پیدا بکنه این وصف هم معدوم بوده، این وصف معدوم رو از اون عدم ازلش میکشونیم اینجا زمان شک، شما که استصحاب عدم ازلی قبول دارید. این اشکال مرحوم آقای خویی هست و هم اشکال حلیست به یک معنا و هم نقضیست که شما چجور در اونجا میفرمایید استصحاب عدم ازلی جاریست، در اینجا میفرمایید جاری نیست. خب این نکته است. اینجا مرحوم محقق عراقی، البته عرض کردم این شبهه رو مرحوم آقای خویی عرضم به حضورتون که قوی تقریر میکنن و الا این شبهه قبل از ایشون مطرح شده در کلمات مرحوم محقق عراقی و دیگران هم هست. حالا ایشون چون پاکیزه تقریر کردن ما از ایشون نقل کردیم. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الافکار، تقریرات مرحوم آقای بروجردی، آقای آش محمد تقی، ایشون این شبهه رو که مطرح میکنند، این شبهه رو دفع میکنند، میفرمایند که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در بحث عام و خاص قائل به استصحاب عدم ازلی هست. در مثال قرشیت مرعه، المرعتو تهیز الی خمسین الا القرشیه، اونجا قائل به استصحاب عدم ازلی شده، اما اینجای به خصوص نمیتواند قائل به استصحاب عدم ازلی بشه. و اینکه در اینجا فرموده استصحاب جاری نمیشه، حق با ایشونه، درسته، این غیر از قضیه قرشیت مرع است. مطلب برمیگرده فرمایش مرحوم محقق عراقی در اینجا که ما در مثل قرشیت مرع عنوانی که داریم و موضوعی که داریم مرکب است، مرکب از مرع و قرشیت، این موضوع مرکبه، یعنی مرع باید باشه، قرشیت هم باشه، اونجا عدم در ازل تصویر میشه و استصحاب عدم ازلی جاری میشه. اما اگر ما در جایی موضوعمون مرکب بود، مأخوذ در موضوع و عنوان دو جزئه، اما این دو جزء اخذ شده اند نه به نحو ترکیب بلکه به نحو تقیید اخذ شده اند، احدهما مقید بالآخر، اگر به نحو تقیید باشه دیگه اونجا این حرف عدم رو نمیتونید بزنید، عدم ازلی رو. چرا؟ برای اینکه در ترکیب هر دو جزء رو جدا جدا ما باید احراز بکنیم. اونجا مرعه احراز میشه، مرعه است، اما قرشیت رو با اصل احراز میکنیم. اما در جایی که دو جزء به عنوان تقیید اخذ شده باشند، این قابلیت جدا کردن از هم نداره که یک جزء رو شما بگید وجدانن احراز میکنید، یک جزء رو ارزم به حضورتون که با اصل. این معنا اینجا منتفی است و ایشان میفرمایند که فرمایش ایشونه وصف تقدم و تأخر از عناوین المنتزعت عن الذات و من الخارج المحمول، و به تعبیر دیگر ایشون می فرماید این عناوین تقدم و تأخر از لوازم ماهیته. وقتی از لوازم ماهیت شد، قابل انفکاک از این ماهیت فی عالم تقررها نیست، و لذا این تقدم و تأخر وقتی از لوازم ماهیت شد، این دیگه از اضافات خارجیه مسبوق به عدم نیست. از زمانی که این ماهیت بوده، این حیثیت هم، این حیثیت انتزاعی هم همراهش بوده، خارج ازش نبوده. از وقتی که بوده این تصویر میشه، این با اون اضافات خارجیه مسبوق به عدم مثل قرشیت مرعه و امثال اینها تفاوت میکنه. ولذا در اینجا وقتی از لوازم ماهیت شد، موضوع به تعبیر ما به نحو تقیید اخذ شده. وقتی به نحو تقیید اخذ شد، حالت سابقه نداره، حالت سابقه عدمیه نداره. ولذا در اینجا مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه حق دارم که بیان و بفرماین استصحاب جاری نیست، اما در اونجا در مثل قرشیت مرعه، اونجا چون موضوع جزآن به نحو ترکیب اخذ شدند، وقتی به نحو ترکیب هست در اونجا این کار رو میتونیم بکنیم، یک جز محرزون بلوجدان، جزء آخر که عدم ازلی باشه، این رو با استصحاب و اصل احراز بکنیم، این ممکنه. بنابراین اینجا این اشکال که مرحوم صاحب کفایه شما اینجا میگید استصحاب جاری نیست اما در بحث عام و خاص گفتید جاریه، این اشکال به صاحب کفایه وارد نیست. اونجا درست فرمودن، اینجا هم درست می‌فرمایند. علل مبنا هست بحث تقدم و تأخر با قرشیت مرئه تفاوت میکنه، فرق میکنه. اینجا این تقدم و تأخر از لوازم ماهیته. این همین معنایی که مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در حقایق الاصول هم ایشون هم به همین نحوه تصحیح فرمودن کلام مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه را و دفع کردن این اشکالی را که از مرحوم آقای خویی تقریر کردیم و نقل کردیم. خب اینجا یک اشکال هست تا فردا انشاءالله.